بسم الله الرحمن الرحیم. بس در دلیل دهم از یازدهم بود از ادله‌ای که برای حرمت نظر با ریبه میشد اقامه کرد، گرچه در کلمات نبود تعدادی از این ادله، اما امکان استدلال به اونها وجود داره. این دلیل یازدهم عبارت بود از تعدادی از روایاتی که اشاره میکنه به مضمون این که النظرت اولا لک و ثانیت علیک لا لک. این روایات عمدتاً در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح بود و احیاناً بعضی از روایات با همین مضمون در مستدرک آمده و ظاهراً تا 8-9 قریب 10 روایت میرسه، با کمی تفاوت در الفاظ و تعابیر. ظاهر این روایات این است که نگاه نخست و نگاه متعاقب اون تفاوتی داره و این تعبیر در 3-4 تا روایت به صراحت اومده، بقیه هم قریب به این تعبیر داره که النظرت اولا لک و ثانیت علیک لا لک، در بعضی داره و ثالثت فی الهلاک. در باب سند این روایات سابق ظاهرا مفصل بحث کردیم و به گمانم هیچ کدام به تنهایی سند تامی نداشت. شاید بهترینش همونی بود که در من لا یحضر آمده به سند هیل ابن عبی عمیر ان الکاهلی روایت رو نقل کرده که اون هم بی اشکال نیست، ولی مجموعه این روایات با توجه به کثرت اونها به سادگی نمیشه اون رو کنار گذاشت. شاید کسی بتواند یک نوع وثوق خبری رو در اینها بپذیرد، علی‌رغم اینکه وثوق مخبری تمام نیست. وجه استدلال را دیروز اشاره کردیم و بعد گفتیم که جهاتی از بحث در این روایت و یا این مجموعه روایات وجود داره که به چند تایی از اونها اشاره کردیم. به بیان دیگر در تحقیق در مسئله باید اینطور مطلب را مطرح کرد که 4-5 ظهور در این روایت یا 4-5 ظهور و قریب به ظهور در این روایت وجود دارد که جمع اینها نشاید. 4-5 ظهور اولیه در این روایت وجود داره که نمیتوان همه اونها رو با هم پذیرفت. این گرهی که در کار، مشکلی که در استظهار از روایت وجود داره این است که جمع بین چند ظهور در این روایت دشواره. حالا این ظهورات به ترتیبی است که دیروز گفتیم، حالا باز کنار هم قرار میدیم. ببینید اینا رو نمیشه همش کنار هم پذیرفت. یک ظهور این که این روایت مولوی است، ارشادی نیست. اصل در خطابات اینه که مولوی ارشادی نیست و اصل این است که این لکه و علیک هم داره حکمی بیان میکنه، نه ارشاد به یک واقعیت. چرا ممکنه کسی برخلاف این اصل اولی بگوید که این روایت که میفرماد النظرت الاولا لک و ثانی علیک داره اشاره میکنه به یه واقعیت خارجی که نگاه‌های ابتدایی و اولین نگاه رهزن نیست. اگر کسی در دام بیفته و ادامه بده به گرفتاری میفته. ممکنه کسی بگه اصلا این ارشاد به یک واقعیت خارجی است. اینجا نمیخواد بگه حکمی من دارم میگم و عرض شود که یکی جایز یکی غیر جایز، این حرفا نه. اونی که داریم میگیم یک ارشاده، این یک. ولی خب ضمن این که این ارشادیت تا حدی به ذهن می نشینه، چیز خیلی غیر معنوسی نیست. ممکنه بگه این روایت در مقام حکم حرفان نیست، میخواد بگه که در معصیت و گناه و اقداماتی که انسان در ارتباط با دیگران داره در مقام نگاه، هر چقدر متوغل در نگاه بشه، متمرکز بشه، خیره بشه، ادامه بده، این تو دام میفته. ولی اگر حالا نگاهی افتاد، حالا افتاد قهری یا عمدی حتی گناه، خودشو نگه داشت، ادامه نداد، این قابل گذشته. نه اینکه حالا بخواد بگه این جایزه، بخواد بگه این خفیفتره. این یک بحثه که ظاهر اولیه این نیست. ما خطابات را در مقام استظهار حمل میکنیم بر حکم مولوی، و لکه و علیکم را میگیم حکم افاده میکنه، میگیم لکه یعنی مباح، حالا ولو بالاباح بالمعنى العام که شامل کراهت هم بشه. عرض شود که این ظاهر خطاب اولیه اینو که بگیم این داره حکم مولوی میگه، حکم میگه و حکم مولویه. این یک ظهور. پس یکی از سوالهای در این روایت این است که این روایت داره حکم مولوی میگوید یا ارشاد به یک حقیقتی است. اگر ارشاد به اون باشه که نگاه اول و دوم از لحاظ مراتب ورود شخص به سمت گناه و افتادن در گناه اینا متفاوته، و اگر کسی اصرار نکنه پیش نره، خب بهتر میتونه خود رو جمع و جور بکنه، برخلاف کسی که همینجور متوغل بشه بره جلو خیره بشه دنبال بکنه. این اگه مول ارشادی باشه، این اصلا دیگه در فقه هم ما خیلی جایی به این استشهاد نمی کنیم و پروندهش هم بسته میشه. یک ارشاده، البته ارشاد خیلی خوبیه، ارشادش هم همینه که از روحی و روانشناختی این گام اول اگر کسی برداشت ولی خود رو کنترل کرد، امید نجاته. حالا یا گناه درش نیست، اگه باشه خفیفه، جمع جور میشه. اما گام های بعدی رو کسی بردارد دیگه میرسه تا اونجا که فی الهلاک، مثلا اون روایتی که سوم هم داره. این ارشادی گرفتن یک وجه هست، و ظاهر البته طبق قواعد اصولی اینه که نه، این مولویست داره میگه اولی حلالون ولو به حلیت و اباحه بالمعنى العام، و دومی دیگه حرام است و میره جلو. این ظهوره که وقتی مولویت را به عنوان احتمال پذیرفتیم و اصل را بر اون قرار دادیم، میایم توی فضای این که داره روایت حکمی افاده میکنه و حکم اولم اباحه و آزادی و حلیته. این یک ظهور. ظهور دوم همونطور که دیروز عرض کردیم این است که این اولا و ثانیه مفاهیمی است که صراحت دارند و حمله بر ظاهر صراحی و غیر کنایی میشه، نه حمله بر یک کنایی. اینجا هم دیروز عرض کردیم ممکن است کسی بگوید این اولا و ثانیه یعنی همین نگاه اول که عرفن میگن اوله، و نگاه دوم که عرف میگه دومه. البته قبلا گفتیم عرف اول و دوم اینطور است که گاهی اول به معنای همون لحظه متعارفی است که داره نگاه میکنه، و ثانیه هم یعنی اون لحظه دومی که نگاه قطع شد و مجدداً افکنده شد. ولی در این حال اونجایی که نگاه رو استمرار بده، دیگه استمرارش وقتی بیش از حد متعارف باشه اون دیگه ثانیه میشه. حالا اولا و ثانیه یعنی اولا و ثانیه به معنای عرفیش، و غیر کنایی یعنی نگاه اول و نگاه دوم که ظاهر تعبیر هست، یا اینکه اولا و ثانیه کنایه از مثلا لذت و عدم لذته. اولا یعنی اونیست که درش لذتی نیست، ثانیه اونی که درش التزازه، از این قبیل که گفتیم دو سه جور کنایه میشه اینجا تصویر کرد. خب اینجا باز ظاهر میگیم چی؟ میگیم همون معنای اولا و ثانیه، همون معنای لغوی خودش، معنای صراحی، معنای غیر کنایی، یعنی نگاه اول و نگاه دوم. خب اینم یک ظهور که کنار اون قرار میگیره. ظهور سوم این است که در نظره دو احتمال وجود داره، در نظره اولا، البته ثانیه همه میدونن اختیاری است، اما در نظره اولا اختیاری است یا غیر اختیاری. عرض شد که ظاهر چیه؟ ظاهر اینه که اختیاری هست یا اختیاری را هم میگیرد. میگه نگاه آغازین، نخستین، یعنی نگاهی که با اختیار و عمد از ناظر صادر میشه، یا این است که مقصود بر اساس ظهور نگاه اختیاری است، یا اینکه مطلق نگاهی که اختیاری را هم میگیرد. اینم ظهور سومه. یعنی همونطور که نظره ثانیه همه میگن یعنی نظره اختیاری عمدی، نظره اولا هم شامل عمدی میشود، اینم ظهور سومه. در نقطه مقابلش اینه که کسی بگه نظره اولا مقصود اتفاقیه، کما اینکه آقای خویونا اینجور میفرما. پس ظهور سوم حمل نظره است و نظره که شامل اختیاری هم میشود.
لک رو
ما چجور همه همین حالا داریم میریم جلو، میخوام بگیم همه همین نیست. این ظهور رو کنار هم که بچینید یه چیز عجیب غریب ازش در میاد. همون داریم میریم جلو. پس ظهور سوم اینه که النظره چه در فراز اول چه در فراز دوم اختیاری را هم شامل میشود. همین در نقطه مقابل که بعضی گفتن نظره اولا اختیاری نیست، همینجا قبل از اینکه به ظهور بعدی برسم، اینجا در یاد داشته من اینطور آمده که فی تفسیر عادل اخبار از جهت اختیاریت آرائی است که اول نمیشه ان المراد من الندرتین الندرتان المتعمدتان و مال اله در رأی صاحب الشرایع والعلامه. شرایع علامه گفتن که نظره اولا هم نظره متعمده است، نظره مقصوده است، یا لااقل اون را هم میگیرد. در نقطه مقابل که ظهورم اینه که نظره نگاه حتما عمدی و اختیاری را هم شامل میشه، ظاهر اولیش اینه. البته اینجا نوشتیم در نقطه مقابل اینجا گفته شده که مراد من الندرت الاولا الندرت الاتفاقیه و غیر العمدیه است، که مال الهی صاحب الحدائق و صاحب الجواهر و سید الخویی. این بزرگان هم گفتن نه، این نظره اولا نظره اتفاقیه است، جایی که داره میره راه میره و اصلا هیچ به ذهنش هم نبوده که اطلاعی هم از مسئله نداشته، یه دفعه نگاه شد افکنده شد و دید نامحرمی را و احیانا حتی التزاز غیر عمدی حاصل شد، دید و براش هم یک تولید لذت شهوانی به شکل غیر عمدی شد. این هم ظهور سومه که اینجا وجود داره. ظهور چهارم این که وقت اختیاری و غیر اختیاری هم اهم از حالا این هم ظهور چهارم میگیریم که وقتی میگیم الندرت الاولا شامل اختیاری و نگاه عمدی هم می شود، عم است از نگاه عمدی که قصد در اونجا به ذات یا بالغیره، اونم طیف اون رو می گیره. قصد عرض شود که نگاه یا قصد لذت اگر بود گاهی عمدی به ذات که اصلا رفته نگاه میکنه، هدفش از رفتن فلان جا و عرض شود که من اقدام اینه که نگاه بکنه یا التزاز داشته باشه، اما بلغیر اینه که نه، هدفش کسب تجارت رانندگی است کذا و کذاست، ولی میدونه وسط اینها نگاه هم میفته. اینم ظهور چهارمه که بگوییم شامل اون اختیاری هم شامل به ذات و بلغیر و همه مراتب اختیاری میشود. ظهور پنجم این که در منظور و الی هم قائل به اطلاق باشیم. نگاه به چی؟ داره میگه ندرت الاولا لک و ندرت الثانیه علیک لا لک. نگاهی به چی؟ اینا یه طیفی از من امور وجود داره که متصوره در اینجا و ممکنه کسی بگه اطلاق داره یا اشاره به اطلاق داره. نگاه به وجه و کفین که بعضی اصلا گفتن اصلا این نگاه اینجا این نگاه وجه و کفینه، ولذا شده جزء طایفه سوم در اون بحث سابق ما. یک طایفه میگه نگاه به وجه و کفین حرامه، یک طایفه میگه جایزه، اینم میشه طایفه سوم. اگر اختصاصش بدیم به وجه و کفین، میگه به وجه و کفین نظره اولا جایز، نظره ثانیه غیر جایز. فقط وجه و کفین باشه، یا عرض شود که این که نه این عام است از وجه و کفین، نظره اولا به عرض شود وجه و کفین یا اعضای دیگه و مطلق محرمات. اگر اطلاقش رو بگیریم بدون نظرت الاولا لک، یعنی نگاه به هر قسمتی از اعضای جنس موافق یا مخالفی که لایجوز النظر الیها، هر جایی نظره اولا لک لا علیک. و عرض شود که و اطلاق این شد چند تا؟ پنج تا ظهور تا اینجا درست شد. ششم هم اینه که کسی بگوید که این نگاه عام است از نگاه با التزاز و ریبه یا بدون اینها، که اینا ممکنه کسی بگه که در این سوال هم بگیم که اطلاق داره. ان ندرت الاولا لک و الثانیه علیک عام است از اینکه این نظره با التزاز و ریبه هر یک از این دوتا باشه یا نباشه. و عرض شود که این هم یک ظهور ششمی که اینجا هست. خب این شش تا ظهور که حالا تفاوت دارن، ولی فی الجمله می شود گفت این شش تا ظهور در این روایت شریفه هست یا روایات شریفه هست، همه قبول دارن که این شش تا رو با هم نمیشه قبول کرد. چرا؟ برای اینکه این نتیجه ای میده که اون نتیجه فقیهی نمیتونه بهش ملتزم بشه، با ارتکازات شرعی و متشرعه سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اگه این اطلاق رو بخواد کسی بپذیره باید اینجوری بگه، خب خیلی نتیجه عجیبی میده. باید بگه که نگاه اون قدر سطح بالای بالاشو میگیریم، نگاه عمدی به ذات، نگاه اول عمدی به ذات با ریبه و التزاز به هر عضوی از اعضای جنس موافق و مخالفی که نگاهی به اون حرامه جایزه. این خب قطعا هیچ که نمیتونه اینو بپذیره، هیچ که اینو نمیتونه، یعنی یه ارتکاز استوار و صلبی اینجا وجود داره که ما نمیشه که اینو بپذیری. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر بخوایم شش تا ظهور رو کنار هم قرار بدیم، یک دایره وسیعی در این مدلول پیدا میشه که یک گوشش هم نیست که گفتیم، نگاه عمدی و اختیاری اول با التزاز و چی به همون شکلی که عرض کردیم به هر عضو منظور که حرامه به اون نظر به اون، این معفوه. گویا این روایت بیاد یه حکومتی داره بر همه ادله‌ای که گفتن این حرام است اون حرام است اون حرام است حرام است، این داره حاکم میشه یه گوشه ای را، حالا به نحو حکومت یا تقلید و تخصیص میگه اون نگاه اول در همه اینایی که ما گفتیم اینجا حرام نیست، ولو نگاه عمد قصد به ذات این سازگار نیست، این حد را نمیشه پذیرفت. حتی یک کمی پایین تر از این حد هم کسی بیاد شاید نشه پذیرفت. از این جهته که این روایت علی رغم استواری که داره در این مضمون و این ظهورات هم عمدتاً قابل قبوله، بعضیش یه مقداری سستره بعضیش قابل قبولتره، نمیشه بهش تن داد. شبیه اون بحثی است که ما در روابط اجتماعی اخیراً داریم بحث میکنیم در باب ایذاء دیگران. اونجا هم همین رو گفتیم، گفتیم ایذاء دیگران یه روایات خیلی قرص و قاطع داره که حرامه، حتی ایذای مؤمن کبیره است، ولی اطلاقش نمیتونه هیچ ارتکاز فقهی و شرعی و متشرع اون رو بپذیره، علی رغم اینکه اونجا البته روایاتش هم معتبره، متعدده، پاش محکمه، ولی ارتکاز نمیذاره اون رو بپذیری، اطلاقش رو نمیتونه قابل قبول قرار بده. این قانون کلیست. الا ما شاء الله ما در فقه مواجهیم مواردی که اصل دلالت با یک ارتکاز موافق مخالف نیست، بلکه اطلاق یک روایت یا ظهور یا مجموع ظهورات در یک روایت با یک ارتکاز روشن منافات داره، ناسازگاری داره. این الا ما انشاءالله باش مواجه هستیم. ارتکازات متشرعه اگر ارتکازات ناب و خالصی باشه بسیار ارزش داره. در بحث ارتکازات هم خیلی راجع به این سال قبل در اصول گفتگو کردیم و تأکید شد که این ارتکازات رو به سادگی نمیشه کنار گذاشت. بله گاهی حالا ارتکازات سستی است، معلوم نیست از کجا ناشی شده، ولی یه جایی روشنه که این ارتکاز از دل شرع آمده بیرون و ریشه در اون مضامین شرعی داره. البته مخالفت ارتکاز با یک دلیل علا قسمه اینه، لااقل دو قسم داره، یکی اینه که مخالفه با اصل دلالت باشه، اون یه بحثیست که الان ما اون کار نداریم، اما بسیاری از موارد داریم که رایج تره اینه که ارتکازی با اطلاق دلیلی سازگار نیست، مثل همون قصه ایذا که مفصل بحث کردیم. در اینجا البته این ارتکاز با یک ظهور اطلاقی هم نیست، با مجموع ظهورات سازگار نیست. حالا اگر بخوایم سازگارش کنیم باید یکی از اینا دست برداریم، مثلا بگیم که این روایت مربوط به یکی یا دوتاش که دست برداریم قابل قبول میشه. مثلا بگیم که این روایات مخصوص وجه و کفینه، کما اینکه ظاهر عده‌ای از بزرگان هم اینه که این روایات وجه و کفین رو میگه، چون نظره اولا و ثانی اونها توی حالت عادی همین وجه و کفین اجنبیه است. اون وقت در وجه و کفین ممکنه کسی بگه نگاه اول، حالا مخصوصا اگه بگیم التزازم رو بذاریم کنار، مخصوصا وجه و کفین عموم و اطلاق همه اعضا رو برداریم، اطلاق التزازش هم برداریم، این دوتا ظهور رو از اینجا قید بزنیم برداریم، بگیم ان نظرت الاولا یعنی ان نظرت الى الوجه والکفین من الاجنبیه من غیر قصد الالتزاز، بدون قصد به ذات التزاز. خب این دوتا قید اگه بزنیم دیگه حالا با ارتکازی مخالف نیست. روایت میگه چی؟ میگه نگاه به وجه و کفین اجنبیه، بنابراین که بگیم اصلش حرامه. این داره میگه در نگاه اول مانعی نداره.
اگر از غیر پیغمبر اکرم بود این روایت وجه و کفین، بله خب معمولا وجه و کفین پیداست، اما چون روایت نبویه باید ببینیم قبل از آیه حجاب بوده یا بعد از آیه حجاب. قبل از آیه حجاب غیر از وجه و کفین هم باز بوده.
حالا این بگیم وجه و کفین، یا اینکه بیایم با تعبیری که شما فرمایید اون وجه و کفین و اعضایی که حالت عادی و متعارف مکشوف بوده اونا، که یه مقداری مثلا اوسعی از اون بوده، اگر حالا قبل از بحث حجاب اونا باشه این ممکنه بعدش باشه. به هر حال بیایم دایره منظور و الهی را خود محدود بکنیم، قصد را هم بگیم، قصد به ذات هم از این بیاریم بیرون، اونجوری که همینجور با عمد کسی بره نگاه بکنه، قصد به ذات التزاز نگاه، اصل نگاه، این دوتا رو اگر یک کمی بسابیم و دست از اون دوتا ظهور برداریم این مقبوله. وقت نتیجه هم میشه که روایت میشه روایت مفصله در وجه و کفه این.
نیاز به قرینه نداره.
چرا؟ میگیم ما داریم فرض، ما داریم فرض میگیم.
برای هر کدوم از اینا که
باید قرینه داشته باشیم. بله بله باید قرینه داشته باشیم. این یه راهه که بیایم دو تا ظهورا رو یه مقدار بساویم و دست برداریم ازش و قابل قبول.
خود ارتکاز قرینه میشه.
ارتکاز چیه؟ ارتکاز حالا اون بعدیاش هم ارتکاز جوره، صبر کنید. خیلی اینجوری نیست که ارتکاز قرینه است. حالا الان می‌خواستم بگیم، الان عرض بکنم، ارتکازی که آمد میگه نمیشه شش تا ظهور رو با هم پذیرفت. ارتکاز میگه چی؟ میگه یک تصرفی در اینا باید بکنی، اما کدام از این تصرفاتی که داریم میگیم معلوم نیست از ارتکاز بیاد بیرون. حالا اولین راه حل در حل این ناسازگاری این بود که بگیم مقصود از منظور و اله اینجا وجه و کفین، القصد به ذات التزازم نه، این دوتا رو غیر وجه و کفین رو از این اطلاق بیار بیرون، در وجه و کفین هم قصد به ذات التزازم بیاد بیرون، این دوتا قید بزن، بقیهش دیگه سازگاره، هیچ مشکلی نداره. اون تو البته با این ترتیب این روایت میشه طایفه مفصله در وجه و کفین، باید اون رو معالجه کرد با دو طایفه دیگه که معالجهش هم رو گفتیم در جای خودش تو جلسه جلسات 74, 5, 6, 7 از جلسات سابق باب نگاه مربوط به همین روایات 75, 6 فکر میکنم جلسات سابق. این به عنوان مثال این یه راه حله که یکی دوتا از این ظهورها رو یک کمی دستکاری میکنید دیگه، میبینی با ارتکاز هم سازگار منافاتی نداره. راه دیگه این است که بیایم که بگوییم که عرض شود که این طریقه دومه، بیایم بگیم که دست از ظهور در اختیاریت در اون فراز اول برمیداریم، میگیم ان ندرت الاولا لک. یعنی چی؟ یعنی نگاهی که بر حسب اتفاق افتاد، نگاهی که بر حسب اتفاق افتاد که دیگه اون وقت این حاوی یک حکم برای یک عمل اختیاری نیست، در اینجا از اختیاریت دست برداشته شد و این داره میگه که همون حکمی عقلی که وجود داره که در احکام مشروط به اختیار و عمده، اینجا عمدی در کار نیست. اینا اگه دست برداریم دیگه اون وقت اون اطلاعات دیگه‌شو میشه حفظ کرد. همه نگاه‌ها به هر جایی، حتی اگر همراهی با یه التزاز تولید لذتی هم بشه و به هر عضو دیگری هم نگاه افکنده بشه، اگر عمدی نباشه مانعی نداره. خب غیر عمدیه دیگه، غیر عمدی که تکلیفی نداره. خب یه قید از اینجا برداریم، بقیه رو میتونیم نگه داریم و با ارتکاز هم مخالفتی نداره. بله؟
نیازی گفتن نداره، خب غیر اختیاری اصلا بچه معلوم
نظر ثانیش موقع.
بله، یه نوعی ارشاده، یه نوعی توجه به اینه که خیلی وقتا چون خیلی زیاده ممکنه که اینجور چیزی رو داره ارشاد میکنه که این اختیاری نیست، اشکال نداره. حالا این یک تقریر این بحث دومه. اینم راه دوم که بگیم داره ارشاد میکنه به همون چیزی که غیر اختیاریته، ارشاد به یه قاعده عقلی است در اون اولی، بقیه‌اش هم که طبق قواعد شرعی
ارشاد نمیکنه.
چرا غرض اوغلایش؟ چون خیلی آدم ها مبتلا هستند میشه و حالا عرض میکنم ممکنه کسی بگه که این ارشاد رو به این شکل معنا بکنه که این همون راه سومه که یه مقدار اون مشکل رو حل میکنه. ممکنه کسی بگوید این نظریه اولا شامل عرض شود که اختیاری، غیر اختیاری و اختیاری بلعرض میشود، شامل غیر اختیاری و اختیاری بلعرض میشه، که ما این رو ترجیح دادیم سابق، گفتیم این روایت میخواد بگه که آجا نگاه های نخستینی که افکنده میشه، از حالا این اینو ترجیح ندادیم ولی یه چیزی که نزدیک به اینه، نگاه ها یه وقتی است که آمدانه به ذات دنبال لذت رانیه یا نگاهی به نامحرمه، این نه. اما نگاه هایی که غیر اختیاریه یا حالت بینابین داره، غیر اختیاری است کامل یا بینابینه، یعنی همونی که میگیم قصد بلعرز، نگاهی که درش قصد بلعرزه، یعنی او داره زندگی میکنه، زندگی عادی و متعارف انجام میده، ولی به هر حال عرض شود که میدونه که در طول این مراودات و معاشرت های زندگی با نگاه به نامحرم مواجه میشه. خب میشه بگیم که نه احتیاط بکنه رو. این روایت میخواد بگیم که نه، اینجور احتیاط لازم نیست. ان نظرت الاولا یعنی اهم از این که اصلا اختیاری نیست، یا اختیار به معنای به قصد بلعرز وجود داره، نه به قصد بذات. به قصد بلعرز اینجا داره میگه معفوفه، که اینم چیز نامعقولی نیست. دوباره داره تفسیر میکنه، میخواد بگه این روابط عامه اجتماعی شما مواجه میشه با نگاه‌های به نامحرم، و اینم که میداند انسان با این قصه مواجه میشه میتونه نرود اون اقدام رو انجام بشه، ولی روایت میگه که نه، این مانعی نداره. ان نظرت الاولا شامل قصد غیر اختیاری و اختیاری بلعرز هم میشود، و اون نظره ثانیه در واقع اونیست که دیگه نه، به قصد به ذاته، اون دیگه قابل قبول نیست. و به این ترتیب باز قابل قبول میشه. بنابراین یک راه اینه که بگیم منظور الهی اینجا فقط وجه و کفینه، بقیه عمده ظهورات دیگه حفظ کنیم. یه راه اینه که بگیم این نظره اولا غیر اختیاری است که یه نوع ارشاد محض میشد. راه سوم اینه که بگیم غیر اختیاری و اختیاری بلعرز، که کثیرا ما آدم ها با اون مواجهند، شبانه روز افراد با مواجه با این قصد بلعرز هست. میدونه وقتی میره بازار برای خرید یا برای تجارت، بالاخره افرادی پیدا میشوند که مکشفند و کذا و کذا هستند، و نگاه او هم میفته.
اگر نگاه میفته یا میدونه عمدن نگاه میکنه؟
یعنی مواجه میشه، یعنی الان نه نگاه میکنه دیگه، وقتی میگه
بس از عمد نگاه میدونه،
عمد بینابین دیگه، یعنی نه ها، اون عمد ادامهش میشه همون نظرت الثانیه
اولی.
عمده، برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، الوجوب بالاختیار لا ینافی الوجوب. اگر اون نرود اونجا نگاهش نمیفته، ولی میره. پس مقدماتش اختیاریه. این اختیاریت بلعرز یعنی همین، میره اونجا نگاهش میفته، اون لحظه ممکن اختیارم نباشه، ولی اصل امر اختیاریست. چرا اختیاریه؟ صبح میدونست نره تو اینجا، تو پاساژ کذا نره، ولی میدونه اونجا که بره نگاهش میفته. اون لحظه اختیار نداره، ولی مقدماتش اختیاری است. همیشه میگیم دیگه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. گاهی هم مثال میزنیم برای این اولین دوره‌ای که این مجمع نمایندگان طلاب تشکیل شده بود و ما اون زمان تو عصرش شباب و جاهلیتی که جاهلیتش ادامه داره هنوزم هست، رفتیم مزار از ساها، دو تا اتوبوس گرفتن و رفتیم خدمت ایشون. نیم ساعت دیر رسیدیم، وقت رهبری نیم ساعت دیر رسید، حالا یا در 15-20 دقیقه مثلا دیر رسید، نشستیم و خب عذرخواهی شد. یکی از این آقایون نماینده گفت که آقا ببخشید ما تو ترافیک گیر کردیم. آقا فرمودن امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که تهران میاد باید فکر ترافیکش هم بکنه دیگه. اون بله، وقتی که افتادیم تو ترافیک دیگه معلومه کار نمیشه کرد. البته ما یه بار برای ملاقات آقا ترافیک گیر افتادیم، دیدیم هیچ راهی نداریم، اومدیم موتور گرفتیم و با موتور رفتیم. عجب که این که اون لحظه اختیار نیست، ولی مقدماتش اختیاره. این یه نوع اختیاریت اینجوریست. یا مثالی که زده میشه، کسی که از برج 100 طبقه خودشو پرت میکنه پایین، اون وقتی خودشو پرت میکنه که نمیکشه، 5 دقیقه 10 دقیقه هم طول میکشه، اون لحظه هم که خودش کشته میشه که دیگه اختیار نداره، ولی در این حال میگن اختیاریه. اختیاریت حالا اونجا که دیگه حالا فرق هم میکنه، اونجا اختیاریت بلعرز اینه. ممکنه بگیم که اختیارات بلعرض رو میگیره ولی دیگه به ذات رو نمیگیره، اینم خیلی با ارتکازات مخالف نیست. ممکنه بگیم شاره داره اینجا یک تسهیلی قائل میشه تا روابط اجتماعی، که مرحوم شیخ انصاری هم این رو در التزاز میگفت، ما هم همین رو قبول کردیم. حتی التزاز هم میتونه بگیره، این التزاز هم میتونه بگیره. بله، ما سابق البته همین احتمال رو ترجیح دادیم که ان نظرت الاولا، چه حالا اصل نظر چه حتی التزاز، میگه لک، این یک تسهیلی داره قائل میشه، نگاه غیر عمدی یا عمدی های اینجوری که الا ماشاءالله در زندگی بشر وجود داره، اینو داره میگه که تسهیل قائل شدی.
بقیه احکام هم نظیر داره، مثل احکام نجاست و اینا، مثل بحث مکه که کسی میره قطعا میدونه بدنش با نابرابر
برخورد، خیلی مصداق داره این. ما سابق اینو ترجیح دادیم بین احتمالات، البته یک احتمال هم اینه که بگیم مثلا این روایت مجمله و هیچی، ولی به نظرمون میامد که با ارتکازات اونها این احتمال اوفقه و این احتمال اینجوری ما تقریر میکردیم که ان نظرت الاولا و ثانیه، این روایت همه نگاه ها را میگیره، التزاز و ریبه را هم میگیرد. ان نظرت الاولا میگه نگاهی که در اون قصد قصد نیست اصلا، یا از این قصدهای بلعرضه که تو زندگی داره میکنه میدونه به اینجا میکشه ولی واقعا او دنبال چشمچرانی یا لذترانی نیست، داره میره تاجره، داره میره تجارت خودشو بکنه ولی میدونه بالاخره این احیانا اتفاق میفته، حتی التزازش هم ممکنه اتفاق بیفته. این روایت داره میگه که این همونیست که مرحوم شیخ هم این رو قبول داشت، تو قاعده التزاز این رو قبول داشت، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این رو قبول داشت و میگفت این چیزهای التزازات بلعرض اونها معفوه. البته خیلی باید دقت کرد برای اینکه این به ذات و بلعرضش هم خیلی وقتا جای وسوسه های شیطانی میشه. این چند احتماله. بنابراین اون عرضی که ما امروز داشتیم اینه که این روایت 5-6 تا ظهور داره، جدا جدا هم معنی نداره، ولی وقتی جمع بزنی این 6 تا ظهور، ناسازگاری با یه ارتکازی پیدا میکنه که در مواردی از اون نمیشود اون رو پذیرون. اگر بخواهیم حل بکنیم این دو سه تا راه اینجا گفته شد، ممکنه 4-5 راه دیگه هم بشه تصویر کرد، یکی از این جاها رو باید کمش کرد تا به اون برخورد ارتکاز نرسه. ما فکر میکنیم که شاید اوفق‌ترین راه و مناسب‌ترین راه برای حل این ناسازگاری با کمک از خود ارتکاز این باشه که ما اطلاق این رو به هر نظری و هر جایی و دلالت صراحی غیر کنایی و کذا و کذا ایناشو نگه داریم، فقط بگیم تو اولی قصد دل به ذات را باید ببریم بیرون، قصد به ذات نگاه به نامحرم و اونو حتما باید برد بیرون، اونو ببریم بیرون عرض شود که و قصد غیر قصدی یا قصد بلعرض را نگه داریم، این کمترین تصرف در ظهورات روایت و با ارتکاز منافات نداره. صلی الله علیه و آله.